امنوه صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. ممنوعیت رفت و آمد یک ساله بر 5 تن از افراد ارشد گروه طالبان که در قطر زندگی می کنند به روز دوشنبه به پایان می رسد. کنگرس ایالات متحده آمریکا طرفدار تمدید این ممنوعیت و شورای عالی صلح هم مخالف. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
یک مقام وزارت داخله افغانستان از کشته شدن نزدیک به 80 شورشی خارجی و داخلی در ولایت بغلان خبر می‌دهد. رئیس جمهور غنی با نمایندگان شرکت‌های چینایی که کار را بالای جاده ترانزیتی کابل جلال آباد بنابر دلایل امنیتی متوقف ساختند دیدار و گفتگو کرد. حکومت اسپانیا می‌گوید پلیس 24 تن را در اسپانیا و بریتانیا به اتهام قاچاق افغان‌ها به اروپا بازداشت کرده است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که وزیر خارجه آمریکا میخواهد در 30 ماه می به ژنو برود و در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با همتای ایرانیش گفتگو کند. تفصیل اخبار. یک مقام وزارت داخله افغانستان از کشته شدن نزدیک به 80 شورشی خارجی و داخلی در ولایت بغلان خبر می‌دهد. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاص وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که این شورشیان در جریان یک عملیات کشته شدند. او افزود در این عملیات که 30 روز پیش راه اندازی شد و نیروهای پلیس هم تلفات وارد شده است.
به تعداد 79 نفر دشمن کشته شده، 92 نفرشان زخمی شدند، 36 نفر اسیر، 6 نفرش پاکستانی، 30 نفر افغانی، 4 نفر ما شهید شده است.
با گفته جنرال شیرزاد در این عملیات مناطق بغلان مرکزی و دنده غوری از وجود شورشیان پاکسازی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است در دو روز گذشته ده ها مخالف مصالح دولت در چند ولایت دیگر نیز به قتل رسیدند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در چندین عملیات نیروهای امنیتی افغان 36 تن از شورشیان کشته و شمارشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه وزارت داخله این عملیات ها در دو روز گذشته در ولایت های قندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، قندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا و هرات راه اندازی شد. در خبرنامه گفته شده که در عملیات ها 61 تن از مخالفین مسلح زخمی و یک تن دیگرشان بازداشت شدند. با گفته وزارت داخله در چندین عملیات علاوه بر پلیس، نیروهای اردو و امنیت ملی هم شرکت داشتند. گفته شده که بیشتر تلفات و شورشیان در ولایت های قندهار و هرات وارد شده است. رئیس جمهور غنی با نمایندگان شرکت‌های چینایی که کار را بالای جاده ترانزیتی کابل جلال آباد بنابر دلایل امنیتی متوقف ساختند دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری در این نشست که دیروز در ارگ برگزاری شد، مسئولان تصدی محافظت عامه وزارت داخله افغانستان نیز شرکت داشتند. رئیس جمهور غنی از مسئولان این تصدی خواست تا با امنیت کارمندان و اعضای شرکت‌های چینایی را تأمین کنند تا کار ساختن جاده بگرامی تا سرخرود ننگرهار را دوباره آغاز کند. نمایندگان شرکت های چینایی بر جمهور غنی تعهد سپردند که آنها در صورت تأمین امنیتشان به زودی کارها را از سر خواهند گرفت. حکومت اسپانیا میگوید پلیس 24 تن را در اسپانیا و بریتانیا به اتهام قاچاق افغان‌ها به اروپا بازداشت کرده است. پلیس اسپانیا در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که آنها 13 تن و پلیس بریتانیا 11 تن دیگر را در از میدان هوایی هیتروی لندن بازداشت کرده است. با گفته پلیس اسپانیا این قاچاقبران در 6 ماه گذشته 4,250,000 دلار را از قاچاق افغان‌ها به اروپا به دست آوردند. در خبرنامه هویت قاچاقبران افشا نشده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه فردا با تیم لاوس وارد میدان خواهد شد. آنها امروز وارد لاوس می‌شوند. علی اسکر لعلی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که پیش از دیدارهای رهایی‌یابی و جام جهانی و دیدار با سوریه، تیم افغانستان با بنگلادش و لاوس مسابقه خواهد کرد.
ما در راه آمادگی با سوریه عازم لاوس و بنگلادش خواهد شدیم مسابقه با لاوس داشته باشیم و بعدا از اونجا بنگلادش بریم یک مسابقه با بنگلادش داشته باشیم.
در حال حاضر فوتبالران افغان برای مسابقات رهیابی و جام جهانی آمادگی می‌گیرند. در این بازی‌ها افغانستان در گروه ای حریف تیم‌های کمبودیا، ژاپن، سنگاپور و سوریه است. نخستین بازی رسمی افغانستان با این سلسله در 11 ماه جون در برابر سوریه در شهر مشهد ایران برگزار می‌شود. سپس تیم افغانستان به کمبودیا سفر می‌کند تا بازی رسمی دیگر خود را به تاریخ 16 ماه جون برگزار کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه امریکا می خواهد در 30 ماه می به ژنو برود و در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با همتای ایرانیش گفتگو کند. جف راتکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز چهارشنبه گفت واشنگتن با این باور است که 6 کشور قدرتمند جهان و ایران می توانند به یک توافق همه جانبه روی مسئله هسته‌ای تهران تا آخر ماه جون با توافق برسند. جان کری و محمد جواد ظریف بار گذشته در ماه اپریل در یک اجلاس در نیویورک شرکت کرده بودند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان اخیراً ماه جون را برای رسیدن به یک توافق با ایران ضرب العجل تعیین کردند. بر اساس این توافقنامه در صورتی که ایران بخش بزرگی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف سازد، تحریم‌های بین‌المللی بر آن کشور کاهش می‌یابد. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش تلاش میکند تا در منافع مشترک با روسیه همکاری کند در صورتی که مسئله پامال کردن اصول در میان نباشد. جو بایدن دیروز در مرکز تحقیقاتی انستیتوت بروکینگز واشنگتن به ارتباط داشتن ایران با همین همکاری ها اشاره کرد و افزود: به نظر من خیلی به نفع ماست که در مورد ایران به همکاری ها ادامه بدهیم. معاون رئیس جمهور امریکا همچنان گفت که برای مبارزه با تروریسم به همکاری‌های مشترک با روسیه نیاز است. اما بایدن در عین حال بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعتراض کرد که در ماه مارچ پارسال کریمیا را جزء از خاک خود ساخت و تا هنوز در شرق اوکراین مداخله می‌کند. فعالان سوریه میگویند گروه شورشی دولت اسلامی 20 مرد را در پالمیرا کشتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مستقر در بریتانیا است میگوید تمامی این 20 تن به روز چهارشنبه در برابر جمعیت انبوهی از مردم که در برابر تئاتر رمان پالمیرا حضور یافته بودند با ضربه گلوله کشته شدند. گروه داعش ادعا کرده که تمامی 20 مرد از حکومت سوریه حمایت میکردند. جنگجویان این گروه هفته گذشته پالمیرا را تصرف کردند. بیشتر نگرانی ها در این شهر به خاطر آثار باستانی و میراث های فرهنگی آن است که زیرا که گفته می شود برخی از این آثار تا 2000 سال قدمت دارند. و خبر آخر این که منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمامی کشورهای اروپایی حمایت میکند. یانس استونبرگ دیروز چهارشنبه در مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک و پژوهشی واشنگتن با تلاشهای روسیه در اوکراین و برخی مناطق دیگر اشاره کرد و گفته وای مسکو با تکیه به نیروهای نظامی و ملیت پرستی تهاجمی خواستهایش را بالای همسایه های روسیه میقبولاند و تمامیت ارضی آنها را زیر پا میکند. منشی عمومی ناتو افزود ناتو تلاش میکند تا به کشورهای همسایه روسیه به شمول گرجستان، مولدووا و اوکراین اطمینان بدهد که آنها باثبات و مستقل خواهند ماند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. ممنوعیت رفت و آمد بر 5 عضو ارشد گروه طالبان 3 روز بعد به پایان می رسد. کانگرس آمریکا طرفدار تمدید ممنوعیت، شورای عالی صلح مخالف.
که دې دا سوچ کوي چې دې باندې به موږ د حاضرات تمدید او دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
پایان عملیات نظامی گسترده در بغلان نتیجه چیست؟
دشمن در 3 ولسوالی تحرکات داشت که ولسوالی برکمری بود، بغلان مرکزی و دانه غوری. در 3 ولسوالی جواب دادن شکم برایشان داده شده.
نبود معلم در برخ مکاتب، شکایت وکیلان در پارلمان.
شاگردا از پدر مادر خود میان به مکتب، تا یک بجه بیکار هستن پس میرن به خانه خود.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. سه روز به پایان ممنوعیت سفر 5 تن از اعضای ارشد گروه طالبان در قطر باقی مانده است. ایالات متحده آمریکا به خصوص کانگرس این کشور می خواهد تا حکومت قطر این ممنوعیت را تمدید کند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان می گوید باید با رهبری طالبان از نرمش کار گرفته شود تا تلاش‌های صلح نتیجه بدهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نورالله نوری، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه و محمد فاضل آخوند پارسال از زندان گوانتانامو رها شدند و در بدل آنها با برگدل، یک عسکر آمریکایی که در قید گروه طالبان بود، آزاد شد. آمریکایی ها پس از مبادله برگدل با 5 زندانی طالبان از دولت قطر خواستند تا این رهبران طالبان به کشورهای دیگر سفر نکنند. با برگدل 5 سال پیش از آن که آزاد شود، زمان از سوی طالبان مسلح اسیر گرفته شد که از پایگاه نظامیش در افغانستان بیرون شده بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقام های امریکایی گزارش داده که آنها با مقام های قطری گفتگو کردند تا ممنوعیت سفر روی این 5 تن را که در روز اول جون به پایان میرسد تمدید کند. اما قصر سفید تا حالا به صورت آشکار اعلان نکرده که روی ممنوعیت بر این 5 عضو ارشد گروه طالبان به کدام توافق رسیده باشد. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، بر رادیو آزادی گفت تلاش های صلح ادامه دارد و اگر باز هم روی این 5 تن ممنوعیت وضع شود، شاید بر این تلاش ها تأثیر منفی بگذارد.
زما په نظر اوس وخت ډیر رسیدلې دی چې از طالبان
با باور من زمان آن فرا رسیده که با رهبری طالبان از نرمش کار گرفته شود و اگر آنها فکر میکنند که ممنوعیت ها را تمدید کنند و آن موثر خواهد بود، با باور من این کار برای صلح نفع نمی آورد. در کنگره آمریکا در 12 ماه گذشته چندین بار روی این موضوع تمرکز شده که قطر باید از این 5 عضو ارشد طالبان نظارت درست کند. آدم شف، یک مقام ارشد در کمیته استخبارات کنگره آمریکا، میگوید در 12 ماه گذشته به این حد نگران نبوده، طوری که برای ماه 13 و 11 ماه پیش رو نگرانی دارد. با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس، از میان این 5 فرد ارشد گروه طالبان حداقل یکی از آنها در 12 ماه گذشته با صورت پنهانی با شورشیان مسلح تماس گرفته، اما درباره آن معلومات دادن نشده است. قصر سفید در این مورد گفته که تلاش ها را برای نظارت از یکی از این افراد بیشتر ساخته است. هفته گذشته جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا، هم گفته بود که از میان 5 تن از افراد گروه طالبان در قطر، حداقل یکیشان با سایر طالبان تماس گرفته است. 4 تن از این افراد در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شاملند که بر اساس قانون حق مسافرت ندارند. شمار از اعضای کنگره آمریکا نگرانی دارند که مبادا 5 عضو ارشد گروه طالبان از قطر دوباره به افغانستان بروند و به میدانهای جنگ برگردند. در آغاز ماه می 13 تن از اعضای حزب جمهوری خواه در کمیته استخبارات کنگره آمریکا در اقنامه عنوانی رئیس جمهور باراک اوباما از وی خواستند تا از حکومت قطر بخواهد که ممنوعیت سفر 5 تن از اعضای ارشد گروه طالبان را تمدید کند.
شنیدید که ممنوعیت رفت و آمد بر 5 عضو ارشد گروه طالبان 3 روز بعد به پایان می رسد. کنگرس ایالات متحده آمریکا طرفدار تمدید این ممنوعیت، اما شورای عالی صلح افغانستان مخالف. نظر شما چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. یک مقام وزارت داخله افغانستان از کشته شدن نزدیک به 80 شورشی در ولایت بغلان خبر می دهد. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که این شورشیان در جریان یک عملیات کشته شدند. با گفته او در این عملیات مناطق بغلان مرکزی و دنده غوری از وجود شورشیان پاکسازی شدند. جنرال شیرزاد دیگر چی گفت؟ در این گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله، از شکست مطلق طالبان و تصفیه کلی بغلان مرکزی و دنده غوری، دو منطقه که بخش های زیادی از آن در کنترل طالبان بود، خبر داد و گفت جنگ ختم شده، ولی اگر تحرکاتی از مخالفین دولت دیده شود دوباره آنها را سرکوب خواهند کرد.
عملیات ختم شد بخاطر که دشمن در سه ولسوالی تحرکات داشت که ولسوالی ترخمری بود، بغلان مرکزی و دانه غوری. در همین سه نقطه دشمن که تحرکات داشت، در سه ولسوالی جواب دادن شکن برایشان داده شده.
او که شخصا در پهلوی سایر نیروهای امنیتی در این عملیات حضور داشت، به رادیو آزادی گفت از اینکه دشمن تلفات سنگینی دیده مجبور به فرار از منطقه شده است.
به تعداد 79 نفر دشمن کشته شده، 92 نفرشان زخمی شدند، 36 نفر اسیر، 6 نفرش پاکستانی، 3 نفر افغانی، 4 نفر ما شهید شده است و تعداد 22 نفر مجروح گردید.
این عملیات که نزدیک به یک ماه دوام کرد، در آن به قول جناح‌های درگیر بیش از 180 تن از هر دو طرف کشته و حدود 200 تن دیگر هم از همین مخالفین و نیروهای امنیتی زخمی شده اند. باید گفت در این جنگ مردمان غیر نظامی نیز در امان نمانده اند. هرچند رقم دقیق از تلفات و زخمی های افراد ملکی در دست نیست، اما قوی ترین تخمین ها حاکی از آن است که حدود 10 تن از این مردم کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شده اند، و این افزون بر سایر خساراتی است که آنها در طول همین 30 روز عملیات متحمل شده اند. خسارات مانند بیجا شدن های جمعی که هنوز زیادیشان برنگشته اند، زیانمند شدن زراعت و مالداری و خانه های زیادی که در اثر آتشباری های هر دو طرف تخریب شده اند. اینها دهاقین اند از اسلام آباد دنده غوری، ساحه‌ای که بعد از 30 روز جنگ شدید به دست دولت افتید. آنها در همان محلهشان به رادیو آزادی گفتند ناامنی بلای جانشان شده و اگر امنیت تأمین نشود زیانهای بیشتری را متحمل می شوند.
تاکی امنیتی باشه از کجا دراو کنیم؟ چی رقم دراو کنیم؟ برای مجد می زنم طالب هسته هر سن دیگر.
تاکی امنیت نباشه نیز زندگی است نیز کشتکار ای چیز به پیش نمیره. پیاز ما خوش خواست یعنی سینه نتوسه یعنی پیاز از ماست یعنی کشتی ماست تو برو که در گرفته یا در نگرفته از بالا هوا هم نمیه. نامنی هم است. اگر مشکلی باشه از نامنی پیدا میشه. نامنی هم نباشه هر چیز است.
آنها که وحشت و استراب در سیمایشان نمایان بود گفتند صلح و امنیت یگانه آرزویشان است که اگر به آن برسند میتوانند به سایر سختی های زندگی مانند فقر و بیکاری که دامنگیرشان هست پایان بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا سرنوشت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را روشن بسازند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اما حالا از همکارم سید سمی عباس می شنیم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله اخیر بر یک هتل کوچک در وزیر اکبرخان کابل مطالبی را به نشر رساندند. واشنگتن پست در شماره اخیر خود می‌نویسد اگر هدف حمله واقعاً هتلی باشد که خارجیان در آن زندگی می‌کنند، در دو هفته این دومین حمله خواهد بود که بر چنین یک هتل در کابل صورت می‌گیرد. به نوشته واشنگتن پست این حمله در یک زمان صورت گرفته که قوای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف این کشور با شورشیان طالب در جنگ می باشند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم بر حملات اخیر و مخصوصاً حملات بر هتل‌ها در کابل تمرکز کرده و نوشته است که در این حملات بیشتر افراد ملکی آسیب می بینند. و نوشته گاردین، سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری تعداد تلفات ملکی بی سابقه بوده و در 4 ماه اول این سال بیش از 970 نفر کشته و بیش از 1960 نفر زخمی شدند که در مقایسه با ارقام تلفات ملکی در عین مدت سال گذشته 16% بیشتر می باشد. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مشکل اقتصادی افغانستان را بررسی کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان شبکه مادن ناکامی دیگر در افغانستان. به نوشته روزنامه، وزارت دفاع و اداره سروی جیولوژی امریکا در سال 2010 تخمین نمودند که افغانستان یک ذخیره طبیعی 1 تریلیون دلاری دارد. از جمله آهن، مس، لاجورد، طلا و ماده لیتیوم که در صنعت به کار برده می شود. در آن وقت قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان گفته بود یک ظرفیت بزرگ اقتصادی در معادن افغانستان نهفته است که اگر با آن توجه شود می تواند برای تعداد زیاد مردم جای کار پیدا کند و یک منبع بزرگ درآمد برای این کشور شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ایالات متحده در راستای آمادگی برای استخراج معادن افغانستان ده‌ها میلیون دلار را به مصرف رسانده است، ولی تا حال کدام نتیجه به دست نیامده. بنوشته روزنامه، اکنون رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی تعهد کرده که مدیریت سالم را در تمام بخش ها حاکم خواهد ساخت. اما تا حال او هم با برخوردهای داخلی در حکومت خود و حتی با بعضی از متحدین خود روبروست. بنوشته نیویورک تایمز، یگانه امیدواری برای تنظیم ذخایر طبیعی افغانستان در آینده این است که کمک های آمریکا به افغانستان درست مدیریت شود و مبارزه جدی با فساد اداری صورت بگیرد، زیرا فساد اداری و مدیریت ناسالم شبکه معادن افغانستان را ناکام ساخته است. اما به نوشته روزنامه، نظارت بر این مصارف هم در یک منطقه جنگ کار آسان نیست و مهمتر از همه این که تعداد ناظرین اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان 40% کاهش یافته است که این عمل کار نظارت را مشکل تر می سازد.
نه و 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. بحث اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان همچنان داغ است. کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضایی دارد سرنوشت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را روشن بسازند. بیشتر در گزارش جمشید حبیب زاده بشنوید.
در حالی که اعضای شورای ملی روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه تاکید دارند، حکومت تا حالا نتوانسته چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی را روشن سازد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که پس از اصلاح نظام انتخاباتی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان خواهند کرد. اما تأخیر حکومت برای انجام این کار اعضای ولسی جرگه را نگران ساخته و شماری از وکلا تاکید دارند که باید هر چه زودتر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را آغاز کند. احمد بهزاد، معاون کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بیش از این تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی غیر قابل تحمل است.
این کمیسیون بسیار مهم هست، اما این که تا به حال یا تشکیل نشده و یا اینکه مشکلات بروز کرده متاسفانه برمیگرده به اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی و ما امیدوار هستیم که هر چه سریعتر این اختلاف نظرها رفع شود و با ایجاد این کمیسیون زمینه برگزاری هرچه سریعتر انتخابات پارلمانی افغانستان فراهم شود.
قبل از شکلگیری حکومت وحدت ملی، رهبران این حکومت تصمیم گرفتند که به خاطر جلوگیری از تکرار مشکلات در انتخابات آینده در کشور، نظام انتخاباتی را اصلاح کنند. حدود 3 ماه قبل، رئیس جمهور اشرف غنی حین سفر به ایالات متحده آمریکا اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد، اما ریاست اجرایی با تعیین شکریه بارکزی به عنوان رئیس این کمیسیون مخالفت کرد. همین اختلاف باعث شد که شکریه بارکزی از این پست دور ساخته شود. اما تا حالا رهبران حکومت نتوانستند که کدام چهره جدید را به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین کنند. گرچه گفته می شود که درباره جانداد سپینغر رئیس اکسین به عنوان نامزد این پست تفاهم صورت گرفته، اما ریاست اجرایی می گوید که به زودی شخص به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی خواهد شد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در مورد رادیو آزادی گفت
رهبران حکومت در مسائلی که ضرورت با گفتگو بحث داشت تصمیم گرفتن و موافقه رسیدن تنها کاری که مانده اعلان رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که توافقنامه اعلان باید از طرف ریاست جمهوری شود. مردم افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات توقع اعلان دارند. آرزو داریم که ریاست جمهوری اعلان کنند تا کار کمیسیون رسما آغاز شود.
شماری از کارشناسان افغان میگویند که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به یک تیم قوی کارفهم نیاز است. آنان میگویند در این مسئله اگر به توانایی و شایستگی افراد توجه صورت نگیرد، ممکن نظام کنونی انتخابات هم تضعیف گردد. این در حالی است که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بارها گفتند هدف از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین افراد دلخواه دو رهبر حکومت در کمیسیون های انتخاباتی است. اخیرا معاشات اضافه کاری کارمندان دو کمیسیون هم متوقف شده و اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر اصلاحات لازم در کمیسیون های انتخاباتی به میان نیاید، حمایت مالی و نظارتی از انتخابات آینده افغانستان را متوقف خواهند کرد.
جمشید حبیبزاده بود، خبرنگار ما در کابل. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را دونه.
بله، از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی روی همین موجه ها باشید. چرا بخش‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان در وضعیت خوب قرار ندارند؟ این پرسش ها دیروز نماینده‌های مردم در ولسی جرگه از مقام‌های درجه یک وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی پرسیدند. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه روز چهارشنبه اسدالله نیولخی، وزیر معارف، و فریده مهمند، وزیر تحصیلات عالی افغانستان را در نشست استجوابیه این جرگه فراخواند. الله گل مجاهد، یک عضو این جرگه، گفت که مکاتب در کابل تعمیر دارد اما معلم مسلکی ندارد تا تدریس کند.
اطراف کابل با ولسوالی ها مکتب ها بسیار خوب ساخته شده، تعمیر های بسیار خوب ساخته شده، مگه معلمین نداره. شاگرد ها از پدر مادر خود میان در مکتب تا یک بجه بیکار هستند، پس میرن به خانه خود.
اکثر وکلا مشکل مشابه را بیان نموده، گفتند که در برخی مناطق جنوبی کشور با وجود اینکه مکاتب فعالیت ندارد اما به نام مکاتب از وزارت معارف پول گرفته می شود. مسئولین وزارت معارف با تایید این مشکلات می گویند که در این خصوص هیئتی را توظیف نموده اند تا در مورد مکاتب و وضعیت معارف در ولایات بررسی کنند. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان، گفت که 50% مکاتب در این کشور تعمیر لازم نداشته و در مناطق دوردست کیفیت معارف بسیار ضعیف است و علت این همه مشکلات در معارف کشور را نبود معلمین مسلکی عنوان کرد.
ترتیب طرح و راه اندازی سروی برای تثبیت نیازمندی های مکاتب، بررسی و ترتیب طرح برای ریفورم بنیادی نصاب تعلیمی، پیگیری قراردادهای چاپ کتب، ترتیب پلان 5 ساله برای چاپ و توزیع کتب درسی، تشخیص ضرورت ها به اساس سروی و ترتیب طرح پیشنهادی تکنیکی برای اعمار مکاتب.
آقای بلخی افزود که همکنون در سراسر افغانستان 15,000 مکتب فعال است و 8.7 میلیون دختر و پسر از سوی 188,000 معلم مصروف آموزش هستند. وزیر معارف افغانستان همچنان گفت که در ارقام گذشته مبالغه صورت گرفته است تا کشورهای کمک کننده با معارف این کشور بیشتر کمک نمایند. وکلا در خصوص جذب معاصلان به مؤسسات تحصیلات عالی و موجودیت تقلب در کمیته کنکور نیز انتقاد نموده خواستند تا به این مشکلات راه حل دریافت گردد. فریده مهمند، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، گفت که برای اصلاح کمیته کنکور و جذب بیشتر جوانان به پوهنتون‌های دولتی برنامه‌های جدید را روی دست گرفتند.
اصلاح کنکور بدون اصلاح معارف ناممکن است. به همین خاطر ما به کار اساسی نیاز داریم که در سیستم معارف تغییرات اساسی را ایجاد کنیم تا بتوانیم سیستم کنکور را نیز معیاری و با کیفیت سازیم.
با کیفیت کو.
خانم مومن گفت که در کنار پوهنتون‌های دولتی در حال حاضر 111 پوهنتون خصوصی در سراسر کشور فعال است که وزارت تحصیلات عالی برای بلند بردن کیفیت آن تلاش دارد. این در حالی است که روند تشریع پلان صد روز کاری وزرا روز سه‌شنبه آغاز شد و رئیس جمهور هشدار داده است هر وزیری که توانایی لازم کاری نداشته باشد از سمتش برکنار خواهد شد. کارشناسان از حکومت می‌خواهند که در مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی نظارت جدی داشته باشد تا متعلمین، محصلین و معلمین روند تعلیم و تربیت را به گونه درست به پیش ببرند.
تمیم اخگر گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر در مورد انتقاد حکومت سوریه خواهید شنید. گفته است حملات ائتلاف بین المللی جلب پیشروی‌های گروه شورشی دولت اسلامی را در پالمیرا نگرفته. حالا فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
یک مقام وزارت داخله افغانستان از کشته شدن نزدیک به 80 شورشی خارجی و داخلی در ولایت بغلان خبر می‌دهد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در چندین عملیات نیروهای امنیتی افغان 63 تن از شورشیان کشته و شمارشان زخمی شده‌اند. رئیس جمهور غنی با نمایندگان شرکت‌های چینایی که کار را بالای جاده ترانزیتی کابل جلال‌آباد بنابر دلایل امنیتی متوقف ساخته‌اند دیدار و گفتگو کرده است. حکومت اسپانیا میگوید پلیس 24 تن را در اسپانیا و بریتانیا به اتهام قاچاق افغان‌ها به اروپا بازداشت کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه فردا با تیم لاوس وارد میدان خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میخواهد در 30 ماه می به ژنو برود و در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با همتای ایرانیش گفتگو کند. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش تلاش میکند تا در منافع مشترک با روسیه همکاری کند در صورتی که مسئله پامال کردن اصول در میان نباشد. فعالان سوریه میگویند گروه شورشی دولت اسلامی 20 مرد را در پالمیرا کشتند. و منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمامی کشورهای اروپایی حمایت میکند.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی ما هم پیدا کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. حکومت سوریه می گوید حملات ائتلاف بین المللی نتوانسته جلب پیشروی های گروه شورشی دولت اسلامی را در پالمیرا بگیرد. وزیر خارجه سوریه دیروز گفت که نبرد آنها در کوبانی موفق تر از حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پالمیرا بوده است. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت سوریه میگوید بالای حملات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در آن کشور حساب نمی کند. رژیم رئیس جمهور بشار اسد به این باور است که نظامیان وفادار به حکومت سوریه بهتر از ائتلاف بین المللی علیه گروه شورشی دولت اسلامی می جنگند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری با همتای ارمنیش ادوارد نلبندیان در دمشق گفت کشورش خواهان هماهنگی بیشتر با عراق در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی است. وی داعش را دشمن مشترک هر دو کشور دانست.
فيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي نحن نؤمن
در مورد هماهنگی میان سوریه و عراق ما گفتیم که با یک دشمن مشترک روبرو هستیم و ما شانه به شانه با برادران ما در بغداد ایستاده ایم، اما این هماهنگی به حد نرسیده که با خطری که با آن روبرو هستیم مقایسه شود. وزیر خارجه سوریه همچنان افزود آنها در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی در کوبانی بهتر از تلاش‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پالمیرا درخشیدند. معلم به این باور است که حمایت ایران و روسیه قوی اند پابرجاست و این دو کشور از کمک با رژیم سوریه دست نخواهند کشید. اظهارات وزیر خارجه سوریه در حال صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی هفته گذشته منطقه التنف را در مرز این کشور با عراق تصرف کردند و سپس شهر پالمیرا را در مرکز سوریه در کنترل خود درآوردند. ولید المعلم همچنان میگوید که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شهر پالمیرا با اردوی سوریه هماهنگ نشده بود. گروه شورشی دولت اسلامی از پارسال به این سو تقریبا نیم از خاک سوریه را تصرف کرده است. در حال حاضر سه جنگ در سوریه ادامه دارد و هر جانب با دو طرف می جنگند. رژیم با مخالفین و داعش، مخالفین با رژیم و داعش و داعش یعنی گروه شورشی دولت اسلامی درگیر جنگ با رژیم سوریه و مخالفین حکومت این کشور است. پس از تصرف شهر پالمیرا گروه شورشی دولت اسلامی 20 مرد جوان را به روز چهارشنبه در این شهر تیرباران کرد. کسانی که به گلوله بسته شدند متهم بودند که از رژیم سوریه حمایت می کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه به مداخله در اوکراین و فرستادن نیرو به این کشور متهم است. این اتهام بالای کشور وارد شده که یک زمان در افغانستان هم سرباز داشت. یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اخیراً به افغانستان رفت تا ببیند که بحران امروز در کشورش چه نقاط مشترک با جنگ مردم افغانستان علیه شوروی سابق دارد. بیشتر در گزارش سیدسمی عباس بشنوید.
خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد رستیسلاف خوتین در جریان سفر به افغانستان با قماندانان جهادی، تحلیلگران، تاریخ‌دانان و مردم عام صحبت کرده و چشم دیدها و نظریات آنها را جمع‌آوری کرده است. به نوشته خبرنگار، اتحاد شوروی سابق با 100,000 عسکر، تانک‌ها و هلیکوپترها در سال 1979 به افغانستان داخل شد، ولی مردم افغانستان با بیل و کلنگ دفاع از کشور خود را آغاز کردند. سید قاسم مظفری، یک قماندان جهادی در ولایت پروان به خبرنگار گفته است که آنها با کارد و بمب‌های ساختخانه جنگ آزادی‌خواهی خود را شروع کردند. به گفته او، اگر مردم افغانستان جنگ نمی‌کردند، یک مسئولیت بزرگ تاریخی بر دوش آنها باقی می‌ماند. 9 سال در بر گرفت تا افغان‌ها بتوانند به کمک سلاح‌های غرب ریشه شوروی را در کشور خود بکنند. اکنون 26 سال دیرتر مردم افغانستان تصویر حالات آن وقت کشور خود را در اوکراین مشاهده می‌کنند. مظفری به خبرنگار گفته است افغان‌ها را نمونه قرار بدهید. شکست دادن به یک ابرقدرت ممکن است. با گفته او اوکراین حکومت دارد، اردو دارد، اقتصاد دارد. اگر مردم آن بر علیه روس‌ها مقاومت نکنند، تاریخ آنها را محکوم خواهد کرد. تاریخدان افغان حبیب الله رفیع به خبرنگار گفته است دشمن دشمن ما دوست ماست. از این رو اوکراین دوست افغانستان به شمار می رود. به نوشته خبرنگار، تحلیلگران افغان بحران اوکراین را غیر مستقیم زاده عواقب جنگ افغانستان شوروی سابق می دانند. زیرا به گفته آنها جنگ افغانستان بود که نظام شوروی را به سقوط روبرو ساخت و 15 جمهوری از آن جدا شده و استقلال خود را به دست آوردند. استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و دیر صافی به خبرنگار گفته است مسکو هنوز هم فکر میکند 14 جمهوری شوروی سابق اخمار آن میباشد و برای روسیه این بسیار مشکل است که استقلال کامل اوکراین و بلاروس را که هر دو دولت‌های اسلاو میباشند قبول کند. اتحاد شوروی بیش از 15,000 کشته در افغانستان داشت و هزاران سرباز دیگر آن معیوب و مجروح شده و تعداد هم با دیدن حالات در افغانستان به امراض روانی مبتلا شدند. اما مردم شوروی در مورد آن آگاهی نداشتند تا اینکه حوادث این جنگ وحشتناک جامعه شوروی را فرا گرفت. امروز در اوکراین هم رهبران روسیه از حضور سربازانشان در شرق اوکراین انکار میکنند. اما تا حال 220 سرباز فعال روسی در بحران اوکراین کشته شدند. و نوشته خبرنگار، مردم اوکراین امیدوارند که آنها هم بتوانند مانند دهه 1980 در افغانستان کمک‌های نظامی غربی را به دست آورند و مسیر این جنگ را به نفع خود تغییر بدهند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. خودوس نوشته نظامیان افغان توانایی جنگیدن را دارند. عبدالمجید می نویسد توزیع تذکره های الکترونیکی در بخش تامین صلح و برگزاری انتخابات شفاف نقش مهم دارد. و حبیب الله اخلاقی نوشته که از اقدام وزارت داخله در جهت مبارزه علیه فروشندگان مواد مخدر استقبال می کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه دو برنامه داریم، ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی حقوق کار در افغانستان صحبت می کنیم. هرچند در چند روز اخیر تعداد از کارگران و اتحادیه های کارگری در افغانستان راهپیمایی های اعتراضی داشتند و خواهان به دست آوردن حقوقشان گردیدند، اما اینکه در قوانین وضعی افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده و کارگران در این کشور از کدام امتیازات برخوردار هستند در ادامه برنامه می شویم. اما در ابتدا مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید می گوییم. سیرت صاحب، میشه در ابتدا بر ما بگوین که در قوانین افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما، به اداره محترم شما و همه شنونده های عزیزی که از رادیو آزادی برنامه شما را میشنوند سلام احترامات خود تقدیم میکنم. ماده 48 قانون اساسی حق کار بر هر طبعه افغانستان حق داده، تعیین ساعات کاری، رخصتی ها، با مزد و غیره حقوق و حقوق کارگران که از لحاظ تقاعد و غیره است در قانون خاص در شده است. ولی ما میایم در مورد ازی که چند نقاط را اشاره بکنیم که کدام عناصر مهم فعلا برای کاریابی موجود است. اول موجودیت کار که او از دولت ها دعوت خواسته شده تا خدمات اجتماعی را به منظور مساعدت به افراد تنظیم بکنه. این مهم است که دولت ها در بین خود داد و گرفت داشته باشه در حق و حقوق کار. دوم، قابلیت دسترسی، یعنی بازار کار باید بدون تبعیض برای هر فرد قابل دسترسی و بر اساس فرصت های مساوی باید باشد، برای هر کس مساویانه به فرصت و بدون تبعیض کار باید بر هر کس دسترسی باشه. سوم موضوع، موضوع پذیرش که او حق شرایط مناسب و مساعد و مسئول برای کار است. این چیز مهم است. وقتی کسی کار میکنه به این شرایطی که کار مناسب باشه، شاقه نباشه، تحمیلی اجباری نباشه، دو مساعد و مسئول باشه، کار پر خطر نباشه که خدای نخواسته نیروی جسمی ازی از بین بره، قوتی ازی از بین بره، یا زود استهلاک شه و یا بگرفتنش اشخاص در کار که اونجا از موضوع حیات و ممات ازی مطرح میباشه. ایتو کار، پذیرش کار برای کارمندا جواز نداره.
آقای سیرت، نظر به قانون، مکلفیت های کارگران در افغانستان چی می باشند؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم به می حدیثی که شما مزد مزدور را پیش از این که عرق جبینشان خوش شود شما بپردازین، بناهن ای یک رهنمود کلی است که برای مزدور حقش مناسب داده شود، از نیروی از او سوء استفاده نشود، از قوت از او سوء استفاده نشود. اگر اشخاص و افراد در همچوبه این معامله دست میزند، طبق ماده 516 قانون جزا باید مجازات شود.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. در برنامه این هفته روی حقوق کار و کارگر در افغانستان با عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. سیرت صاحب، با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که هرگاه از قوت و نیروی کارگر در افغانستان استفاده سو صورت بگیرد، قانون در این مورد چی تصریح کرده؟
در قوانین وضعی بر اشخاص و افراد و کسایی که یا در دولت یا بیرو از دولت باشه، ماده 49 قانون اساسی منع کار اجباری را قرار داده که به هیچ وجه توجیه داده نمیشه که کس، دولت و یا اشخاص افراد کار تحمیلی و اجباری را بر مردم بقبولانه. در این مورد قانون اساسی منع قرار داده و قبلاً ما هم اشاره کردم در عنصر سوم کار که او حق شرایط مناسب مساعد و مسئول باشه، بنابراین نمیتونه کس از ضعف و یا از نتوانی وضع اقتصادی اشخاص و افراد سوء استفاده بکنه که اشخاص افراد را در حالات جنگی توظیف بکنه، که من قبل اشاره کردم که به شرایط کار مساعد باشه که در اونجا خطر حیات و مرگ در اونجا متصور نباشه و همچنان کار مساعد باشه، کار جنگی نباشه، شاقه نباشه و در آفات و سر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید میکنه به این موضوعات نپردازه. احیانا اگر پرداخته میشه جرم است و برای اشخاص افرادی که از نیروی بشری و از ناتوانی اشخاص افراد در همچو حالات استفاده میکنه، قانون جزا برای اشخاص ماده 516 هم به این صراحت داره که اشخاص افرادی که مردم به فریب، هیله و یا استثمار اشخاص را میگماره و از کشورها خارجی از نیروی ازی به حساب فروش رسانده میشه که شخص را میفروشه، از انرژی و قوتش استفاده میکنن. در اینجا محاکم بر و قانون بر محاکم اجازه داده که اشخاص افراد را مورد تعقیب عدلی قرار داده و بر ازیا جزا به حبس طویل پیش بینی شده، یعنی از 5 سال الا 15 سال محاکم میتونه همچو اشخاص و افراد را به جزای اعمالشان برسانه که از ضعف، از ناتوانی و از فقر مردم سوء استفاده میکنه. این در شریعت همچنان جواز نداره.
تشکر سیرت صاحب از حضورتان در برنامه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری که در این برنامه روی حقوق کار و کارگران در افغانستان با عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم که به معلوماتتان افزوده شده باشد و از مزایای این برنامه مستفید شده باشین. حال شما را به خداوند پاک می سپارم. اوقات و لحظات تا خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد دو بیتی های فولکلوریک افغانی مطلب را تقدیم می کنیم که در لابلای برنامه دو بیتی های ناب هم گنجانیده شده است. با ما باشید.
کتاب عشق را از سر نبشتی، سراسر قصه دلبر نبشتی، بنازم عشق پاکت را عزیزم، امید و وعده و باور نبشتی.
شنونده های عزیز، دو بیتی که مردم به آن چهار بیتی میگویند یکی از قالب‌های شیری ادبیات شفاهی و یا نانوشته زبان دری به شمار می‌رود. گرچه در ادبیات ایران زمین بابا طاهر عریان معروف‌ترین دو بیتی سرا شناخته شده، اما دو بیتی‌های کلاسیک گوینده مشخص ندارد و چنان آهنگدار ساختند که شاید قبل از بابا طاهر عریان هم موجود بوده، که با مطالعه دو بیتی‌ها دیده می‌شود برخلاف سایر قالب‌های شعر در آن به سادگی و جذابیت کلمات اتکای بیشتر می‌شود. دو بیتی ها معمولاً به عشق و فراق، وفا و جفا، اشیای سفر، معشوق، حالات روحی و مسائل خیلی زیاد دیگر می پردازد. دو بیتی ها میراث گرانبها و دیرین مردم افغانستان شمرده می شود که سینه به سینه نقل شده و حفظ گردیدند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد به میان آمدن دو بیتی ها می گوید:
دو بیتی ها همراه با شعر عروضی یک جا دوش و دوش همدیگه به میان آمده و حرکت داشتن. اشعار عروضی را شاعر به میان آورده، در اوج قوانین عروضی حاکم است، اما دو بیتی ها را توده های مردم به میان آورده. البته ما در قسمت ایجاد دو بیتی ها اینطور گفته نمیتونیم که گویا که دو بیتی ها از این که مال مردم است، در اوج تصاویر ادبی، صور خیال، موضوعات فنون ادبی گویا بگم وجود نداره، ما به اشتباه و به خطا رفتیم. تمام مشخصات شیری را ما در خلال دو بیتی ها یافته میتونیم، اما زمان مشخص برش تعیین کردن نمیتونیم.
مردی که دو زن گرفت دلخون گردید، حالش ز غم و غصه دگرگون گردید. آن کس که به دل مهر دو لیلی بگزید، بیچاره تر از هزار مجنون گردید. دو بیتی انواع گوناگون دارد که به نام‌های فلک، سیغانی، کردی و کوچه‌باغی یاد می‌شود که هر یک با زبان بسیار ساده سروده می‌شود. هر نوع دو بیتی خصوصیات خاص خودش را دارد. باز هم آقای گلزاد درباره دو بیتی و انواع آن توضیح می‌دهد:
دو بیتی ها چون مال مردم است، هر منطقه بنابر ذوق و سلیقه شخصی خود گونه های دو بیتی را می سازد. در کابل و بعضی ولایات دیگر ایره به نام دو بیتی یاد می کنند، ایده از مردم ایره به نام چهار بیتی یاد می کنند، اگرچه خودش حاوی دو بیت می باشد. در مناطق پنجشیر و جاهای کوهستانی ایره به نام سنگردی یاد می کنند. در منطقه سیغان و کامر ایره به نام بیت های سیغانی یاد می کنند. طور مثال یکی از گویندگان میگه که بخوانم بیت سیغانی برایت، دخو باشی بسوزه استخوانت. اما اگر آدم با عمق دو بیتی متوجه شوه و او را ریشه یابی کنه، در حقیقت تمام دو بیتی هایی که در سراسر افغانستان سروده میشه، همه ایشان از نگاه ساختاری با همدیگه هیچ گونه تفاوتی ندارن. اونمو اوزانی را شعرا در ربایی ها استعمال میکنه، عین امو قافیه ها را در دو بیتی ها استعمال میکنن. دو بیتی ها از طرف مردم که سروده میشه بازتاب یا نمایانگر یک نوع محبت و یا عشق میباشه. مثلا یک کسی میگه که نگار من نشسته دانه دانه، شیرین جان میکنه مویای ششانه، امو آبی که از مویاش بریزه به ما مرواری گرده دانه دانه.
گاه گاه دهقانان در مزارع و کشتزاران، شبانان در چراگاه، پیران زنده دل در خلوت دل، جوانان سرمست در لحظات پرشور جوانی و آوازخوانان محلی در محافل سرور و شادمانی، همه و همه به نوع دو بیتی می‌خوانند تا از خستگی خود بکاهند. متین مونس، عضو انستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد سرایش برخی دو بیتی ها می‌گوید که چقدر تاثیر برانگیز است.
دو بیتی بازتابگری امو حوادث، احساس، عاطفه، دردها، رنجهای مردم در قالب منظوم عبارت از دو بیت هست، دارای چهار مصرا، سه مصرایش هم قافیه، یک مصرایش هم قافیه نیست و مردم در قید بند وزن نیست. مردم میخواهد احساس خود، عواطف خود بازتاب بده، حوادث را، دردها و رنجهای را. به خصوص در این 30 سالی که تاریخ ورق میزنیم، در هر کجایی که میبینیم حوادث مطلق در دو بیتی ها بازتاب یافته و بیشتر معمول است در عروسی ها، در محلات به خصوص خانم ها با دایره و دف دو بیتی سرایی میکنند. معمولی است که یک خانم به اصطلاح تیکی میپشته، به اصطلاح خودشون دیگرا به تعقیبش میخونه. از مرگ و یا شهادت محبت جوان برادر جوان خود، از پدر خود، از مظلومیت های یتیم خود، از مشکلات زندگی در امید و بیتیا یار باستاب میتوی یتمی است که سر احساس تاثیر میکنه. امو کسی که با امو آواز رساد و بیتی میخونه دایره میزنه، در یک وقت میبینیم که گریه میکنه، چون شهادت برادرش، انتحار انفجار که صورت میگیره در شهر، وضعیت و حالت را که خودش موادی شده، شلاقایی که مثال از طالب ها خوردن، اونو حالتایی که به یادشان میاد به خاطرشان می، وقتی است که او از لحاظ ذهنی و فکری متاثر میشه و ناگزیر میشه که باید اونمو احساس خود از طریق قشقای خود تسلی بده.
الهی الهی میهنم آزاد گردان، ز سر ویرانه را آباد گردان، میان مردمان صلح و صفا آر، دل خونین مردم شاد گردان.
صحیح مضمون پردازی در دو بیتی ها بسیار وسیع است، اما برجسته‌ترین مشخصه دو بیتی ها احساسات عاشقانه آن است و همچنان استفاده از لطیف‌ترین احساس انسان ها از حالات زندگی. آقای گلزاد در رابطه با دو بیتی از حالات و شرایط زمان جنگ ها یاد می کند که عده‌ای با سرودن دو بیتی عقده های خود را می گشودند.
در یکی از روزگارهایی که ما با خانوادیم نسبت پرابلم های شهر کابل مهاجر شدیم و به منطقه بگرام رفتیم، در اوجه دخترها و زنها شو تا نیمای شو دو بیتی میخوندن که این دو بیتی ها کاملا رنگ حماسی و گونه های جنگنامه را داشت که در حقیقت میشه که در آینده ها تدبین کننده این دو بیتی ها میتونه که یک قسمت یا برگ های از تاریخ مبارزات کشور ما را اینا بروی صحنه بکشانند. اینها با تمام بیسوادی خود اما اصطلاحات بدوی جنگی را که اینا می فهمیدن، حتی در پاره های از موارد اینا صورت درست تلفظ کلمات را نمی فهمیدن، اما یارا در قالب دو بیتی ها آورده بودن و بر دو بیتی های خود رنگ حماسی داده بودن.
دو بیتی در سرتاسر افغانستان با لهجه های مختلف سروده می شود و خصوصا در مزاری دو بیتی های خوانده می شود که آن را کردی یا محلی می نامند. همین قسم دو بیتی کوچه باقی در ولایات بخصوص ولایت غور و هرات بیشتر مراوج می باشد. آقای احمد سعیدی نویسنده افغان در مورد دو بیتی های مردم عوام می گوید:
دو بیتی های کوچه باقی یا قریه یا ده که مردم می سراین زیادتر بین پسرها و دخترها تبادله شده. پر رونق‌ترین نوع ادبیات است که موضوع دو بیتی ها هر منطقه فرق میکنه. مثلا در ولایت غور کاکار امو میگویند، در هرات هم امو میگویند، میگه دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، در حالی که دختر کاکا خود میگه. اما اگر مردم کابل بگه باید دختر کاکا بگه.
دخترمو جان هر مکو ناز مکو تو خیلی مایا، دخترمو جان هر مکو ناز مکو تو خیلی مایا، دور ستم می فکر دهی باز مکو تو خیلی مایا، دور ستم می فکر دهی باز مکو تو خیلی مایا، بهار دخترمو لاله زار دخترمو لاله زار.
البته تعداد زیادی از دو بیتی ها هم به شکل کتاب به چاپ رسیدند. هرچند بیشتر دو بیتی ها را در قدیم شاعران گمنام سرودند، اما شاعران معاصر ضمن سرایش اشعار دیگر دو بیتی هم می سرایند. استاد حیدری وجودی شاعر افغان از نام های دو بیتی سرایان معاصر یاد می کند:
یکی دو بیتی هایی که ادبیاتش قوی است مثل دو بیتی های بابا طاهر، در همین قالب ملک شعرا بها اقبال لاهوری، ضیا کاریزاده، دکتر رفیق شمریز و بعد قارعاتی هم دو بیتی های سروده و دکتر سمیع حامد هم دو بیتی های سروده.
دو بیتی های هم موجود است که موضوع آن قصه ها و داستان های مشهور عامیانه می باشد. استاد حبیب الله رفی نویسنده افغان از این نوع داستان ها یاد می کند:
اصلا داستانهای فولکلوری از گرانبهاترین داشته های ادبی ولسی ماست. علاوه بر اینکه نثر داره، در پالویشون نظم هم داره، شعر هم داره. مثلا داستان امیر حمزه که یک داستان جنگی است، جا به جا شعر داره، دو بیتی داره. همینطور داستان تورک پالوی نثر خود نظم داره و شعر داره و دو بیتی داره. همچنین سیامو جلالی که یک داستان عشقی است، او هم در بین خود دو بیتی داره و شعر داره.
فکر می شود شفاهی بودن دو بیتی سبب می شود که بهترین و بیشترین دو بیتی ها فراموش شوند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که هر کسی به توان خود در جمع آوری و نشر و چاپ دو بیتی ها اقدام کند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71 کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.